بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قرار شد به عنوان مقدمه مباحثی که قصد داریم اگر خدای متعال توفیق بده در این ماه مبارک مطرح کنیم، یه بحث فشرده‌ای درباره وحدت و اختلاف در میان مردم صحبت کنیم. اشاره کردم که گاهی چنین القا میشه که وحدت یک ارزش مطلقه و هرچه انسان‌ها با هم متحدتر باشند، در یک مسیر باشند، نیروهاشون متراکم بشه، انباشته بشه، بدون هیچ قید و شرطی این مطلوبه. خب در ادبیات ما هم داستان‌هایی و اشعاری هست که در جای خودش خیلی ارزنده است. داستان سلطانی که موقع احتضارش 12 پسرش رو احضار کرد و هر کدام یه چوبه تیری داد، گفت اینا رو بشکنید، به راحتی شکستن. شاید 12 تا دیگه چوب رو روی هم گذاشت و با هم گفت حالا بشکنید، به هر کدومشون داد نتونستن بشکنن. گفت این کار رو کردم که بدونید وقتی متفرق هستید دشمن شما رو شکست، اما وقتی نیروهاتون با هم متراکم شد و یک جا متمرکز شد هیچ کس نمیتونه شما رو شکست. این ادبیات تمثیلی و خطابی به جای خودش بسیار ارزنده است و باید توجه داشت که اینا هیچگاه ارزش برهان را نداره و غالبا اینها یک قیودی داره که در کلام ذکر نمیشه، ولی در حقیقت اون قیدها در متن واقعی هست. چون عزیزان بسیاریشون اهل علم هستند میدونند که ما در منطق میگیم از مقدمات قیاس چند نوع هست. یه دست بدیهیات که در برهان ازش استفاده میشه، یه دست از مقدمات قیاس قضایایی است که از آراء محموله یا از مسلمات و مشهورات تشکیل میشه. حتی گفتن حسن راست گفتن و خوبی عدالت هم از همین قبیله، اینا از قضایای مسلمه یا از آراء محموده است. برهان اختزا میکنه که موضوع قضیه قید داشته باشه، اون راستی که مفید است. هر کذبی بد از قوی است مگر کذبی که در راه اصلاح باشه. اینطور نیست که مطلقا بگیم هر راستی خوب است ولو موجب به شهادت رساندن یک مؤمن بیگناهی باشه، یا هر دروغی بد است ولو موجب نجات یک انسان بیگناهی باشد. در اسلام اینجوری نیست. در بعض جاها دروغ گفتن واجبه اگر موجب نجات یک مؤمنی بشه، که اگر دروغ را نگن میکشنش. ولی اون قضیه ای که مشهور است و همه بهش توجه میکنن، همه میگن راست گفتن خوبه، این از واضحاته، ولی در واقع یک قید داره. اینا رو در منطق بحث کرده، میگن این قضایای مسلمات و مشهورات و آراء محموده و امثال اینا نه در جدل به کار میره نه در برهان. در واقع حسن وحدت و اتحاد هم از این قبیله. وحدت خیلی خوبه، اما در صورتی که در راه یک هدف ارزندهی باشه. اگر کسانی اتحاد بکنند برای اینکه حقی را احیا کنند، جلو ظلمی را بگیرند، این بسیار وحدت خوبی است، بسیار اتحاد مقدسی است. اما که کسانی با هم توطئه کنند و اتحاد کنند برای اینکه حقی را پامال کنند، ظلمی را شایع کنند، فسادی را رواج بدن، این وحدت و اتحاد هیچ مطلوبیتی ندارد. و همون اندازه‌ای که خود اون گناه بده، این وحدتش هم بده. پس حسن وحدت و حسن اتحاد از قضایای مشهوره یا از آراء محموده است که یک قید خفی داره، یعنی وحدتی که در راه حق باشه، برای تحقق یک هدف عقلانی و مطلوب باشه، نه هر هدفی، هر اتحادی. اگر اینجور بود انبیا اصلا نباید قیام کنند، برای اینکه اکثریت قریب به اتفاق جامعه بت‌پرست بودند مثلا. خب اینا در خلاف جامعه میباید اومدن وحدت جامعه را به هم بزنند. اوائل هم همی عده قلیلی ایمان می آوردن، این اتحاد جامعه را به هم می زدن. اتفاقا جناب فرعون برای قوم خودش همینطور استدلال می کرد، می گفت دو نفر پیدا شدند اومدن که این وحدت و اتحاد و انسجام ملی شما را از بین ببرند. و یذهبا بطریقتکم المثلا، اینا را باید بیرونشون کنیم، باشون مبارزه کنیم، اینا مفسد هستن. موسی و هارون رو میگفت، گفت اینا اومدن که وحدت و انسجام شما را از بین ببرند. یذهبا بطریقتکم المثلا، پس اگر وحدت هر جور بدون قید و شرط مطلوب بود، و انبیا نباید در مقابل یک قوم متحدی که همه بت پرستن، همه فرعون پرستن، بیان در مقابل اینها قیام کنن، بین مردم ایجاد اختلاف کنن. بت پرست های مکه هم علیه پیغمبر اکرم هم حرفا می زدن، می گفتن یه نفر پیدا شده گویا ساحر باشه، این اومده ایجاد اختلاف کنه، خانواده ها رو به هم، پدرها رو از پسرها جدا کنه. چون گاهی جوان ها مسلمان می شدن، پدرهاشون کافر بودن، اختلاف ایجاد می شد در خانواده. این اومده افساد کنه، جوان ها را از خانواده ها، بین زن و شوهر ایجاد اختلاف می کنه. اون جوابش این بود که این اختلاف بسیار مبارکه، این باید ایجاد می شد تا تدریجا دامنه فساد برچیده می شه، دامنه کفر و شرک برچیده می شه. هر اختلافی بد نیست. اولا این یه مطلب را باید توجه داشته باشیم در بحث ها و اینا، به قول ما طلبه ها قضایای مشهوره را به جای بدیهیات اخذ نکنیم، بدونیم اینا همه استثناء داره. پس وحدت و اتحاد بسیار خوب است، نیروها را متمرکز می کند برای رسیدن به اون هدفی که این وحدت برای اون تشکیل شده. اما که اون هدف نامطلوب باشه، هدف باطل باشه، فساد و افساد باشه، این وحدت و اتحادش هم نامطلوب باید بود. پس ارزش وحدت و اتحاد یک ارزش ذاتی و ارزش مطلق نیست. وقتی وحدت و اتحاد مطلوب است که کمک کند برای پیروزی حق در راه حق، بر اساس محور حق و در راه پیروزی حق. این خلاصه عرضی بود که دیشب عرض کردیم، البته به آیاتی اشاره کردم، بحث رو خیلی گسترده نکنیم. این سوال رو مطرح کردم که حالا اگه در یک جامعه اختلافی ایجاد شد، خب گاهی این اختلاف در یک امور سلیقه‌ای است، هیچ کدام ارزش اخلاقی یا ارزش دینی یا عقلی ثابتی نداره، سلیقه ها مختلف هست. اهل یک شهری یک لباسی میپسندند، یک مدل لباسی میپسندند، اهل یک شهری یک مدلیه. در ساختمان سازی مثلا یه شکل ساختمان رو میپسندند. اگر پیرمرد ها یادشون باشه، پیرمرد کم میبینم، سابقا خونه که میساختند معمولا خونه هایی که کسانی که دستشون به دهنشون میرسید دو بخش داشت، اندرونی و بیرونی داشت. اندرونی برای خانواده‌هاشون بود، بیرونی برای ملاقات دیگران و کسانی که احیانا نامحرم داشت. تازه وقتی در خونه را می‌زدند وارد می‌شدند، وارد حیات نمی‌شدند، وارد ساختمون هم نمی‌شد. اول وارد یه هشتی می‌شدند، یه وارد یه دهلیزی می‌شد. بین اون هشتی تا حیات خونه یه دالانی فاصله، از این هشتی باید عبور کنند، از اون دالان تا مثلا وارد یا ساختمون بشن یا وارد معمولا وارد حیات میشن. اون وقت حیات چند بخش جداگانه داشت، اندرونیش که اصلا نامحرم و اینا هیچ وارد نمیشد، بیرونیش هم قسمت های مختلفی داشت و به هر حال همه از در خونه فاصله داشت. یک دالانی که کسی در حیات خانه هست، اینجور نباشه که باید در خونه باز شد مثلا زن تو خونه پیدا باشی، یا یک موضوع خصوصی هست مطرح هست، یک کسی وارد شد آگاه بشه از جریانات. بین ساختمان و در خانه مقدار زیادی فاصله بود. ما به خونه‌ای که خودمون زندگی میکردیم در یزد، بین اتاقی که میشستیم با در خونه تقریبا 50 متر فاصله. در خانه هم دو جور کوبه داشت، یک کوبه های مشتی داشت یا کوبه های حلقه‌ای داشت. مردها که در می‌زدن اون کوبه های مشتی را می‌زدن، اونا که در می‌زدن اونا که تو خونه می‌فهمیدن که اون کسی که در می‌زنه مرده. اگه خانمی می‌اومد در خونه را باز کنه، خودش را آماده می‌کرد، می‌پوشوند که نکنه مرد نامحرمی باشه. ولی اگر در حلقه‌ای را می‌زدن، اون لنگه در درش حلقه بود، اون نشانه این بود که اون که در میزنه زنه. اینا آداب و رسومی بود که فرهنگ اون زمان اقتضا میکرد. حالا ملاحظه میفرمایید که حتی رعایت امور بهداشتی هم در ساختمان نمیشه. ساختمان ها را حتی امروز معمولا حالا آشپزخونه شب را آشپزخونه اوپن میسازن، بین آشپزخونه و اتاق هم یا حال هم فاصله ای نیست و بوی غذا و اینا میپیچه تو ساختمون و اینا از نظر بهداشتی هم مضره. ولی خب دیگه مده دیگه. یه مقدار شمال اینه که زمین کمتر گرفته بشه و دور هم باشه، فضای زیادی نگیره. اون خونه ها معمولا 500 متر گاهی 1000 متر زمین را میگیره و خونه های قدیمی، ولی حالا با 70-80 متر بخوان یک خونه بسازن، شرایط اقتضا میکنه که شکل ساختمان عوض بشه، شکل لباس عوض بشه. اینا خیلی مهم نیست، تا یک عناوین ثانویه‌ای برش بار نشه حلال و حرامی نداره، اختلاف سلیقه هاست. اما یه وقتی اختلافی است که برمیگرده به اون ارزش های واقعی که دین روش تأکید داره. کسانی میگن اگر از این راه برید، این رفتار را پیشه کنید، این منش را داشته باشید، این الالعبد خوشبخت خواهید شد، و اگر ضدش را انتخاب بکنید الالعبد بدبخت خواهید شد. اون عذابهای جهنمی که در قرآن و روایات ذکر شده، چیزهایی که تصورش هم برای ما مشکل. خب اینجا صحبت سلیقه نیست که بگم من اینو دوست دارم اونو میپسندم. این مسئله خیلی جدی است. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اگر از اون راه برید نتیجهش غل و زنجیر و آتش برافروخته هست. این شوخی نیست که میگم از سلیقه‌ام و من اینو دوست دارم. خب اگه کسانی هم بگن باید ملتزم باشن در این لوازمش. آتش ابدی با این کیفیت که الان یک آیه‌اش بود، ده‌ها آیه با تفصیلات بیشتری. اینجا صحبت این نیست که آدم بگه خب مهم نیست، اون سلیقه خودشون هم سلیقه خودشون. عقل آدم اجازه نمیده که در مقابل این، ولو احتمالش ابتدا ضعیف باشی، هنوز ایمان محکمی هم نداره، اما محتمل خیلی قوی. وقتی محتمل قوی باشه احتمال 1% هم منجزه. بس دیگه داره میگه محتمل چقدر قوی باشه. حاصل ضرب احتمال در پایه محتمل، اون تعیین کننده ارزش احتمال. خب اگه اختلاف در این جور امور بود، صحبت اختلاف سلیقه و اینکه هر محله آش یه جور میپزند و این حرفا نیست. صحبت سر چیزی است که 124 هزار پیغمبر گفتند اگر از این راه میرید سعادت ابدی است، از اون راه میرید عذاب ابدی است. حالا انتخاب کنید. خب طبعا باید راه رو شناخت. اگر کار رسید به اینجا که کسانی میگن اونی که انبیا گفتند اونی است که ما میگیم، نه اونی است که شما میگید، شما اشتباهی در تطبیق کردید، اشتباهی در مصداق دارید. فرض فرمان یک کسی پیدا شد گفت اونی که انبیا گفتن این است که پیروی از فلان مذهب باطل بکنید، از مقصودشون نید. حالا من اسم نبرم یه چیزی که منشأ یک حرف جدیدی جنجال جدیدی میشه. بالاخره اختلاف در مصداق شد. خب قاعده اولیه این است که آدم بر اساس منطق و اساس استدلال عقلی بیاد بیان کنه که آقا اونی که انبیا گفتن اینه، شما اشتباه میکنید. چون ما معتقدیم اون چرا انبیا آوردن حجت رو بر مردم تمام کردن. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. راه انبیا اونقدر روشنه، دلائل مدخن داره که دیگه کسی بهانه ای نمیتونه بیاره که من اشتباه کردم، عوضی گرفتم. ولی خب در این حال گاهی ممکنه شیاطینی اومدن آب را گلالود کردن، راه را مشتبه کردن. خود راه روشن بوده، اون چه انبیا بیان کردن ابهامی نداشته، دلیل محکم داشته. اما مرور زمان ایجاد شبهه ها و شکوک یا بدعت ها باعث این شده راه مشتبه شده. قرآن هم اینا می فرماید و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم البینات بغیاً بینهم. عمدن اومدن ایجاد اختلاف کرده، دوپون درست کردن برای خودش. یه عده اومدن گفتن منظور فلان پیغمبر این بوده تا یه فرقه درست بکنن این بشه رئیس بتونن دیگران رو بدوشن، یا از همین که پیروش باشند و احترامش کنند دیگه اشباع میشه. این در ادیان سابق فراوان اتفاق افتاده. پیدایش این فرقه های جدید مذهبی اینا بر اساس اون چه از چندین آیه قرآن، یک بار هم نه، چندین آیه میفرماید و مختلف فی الا الذین اوتوا العلم یا الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءهم البینات بغیاً بینهم. عمدن اومدن ایجاد اختلاف کردن. خب بعد از این ایجاد اختلاف و طبعا شبه هایی رو که ایجاد می کنند، بدعت هایی که می گذارن، آیندگان در یه شرایطی واقع می شن که دیگه نمی تونن تشخیص بدن، مشکل می شن. نمی تونم حالا تعبیر شاید ضعیفی باشه، دقیق ترش این است که خیلی سخت میشه تشخیص که آیا واقعا اینا راست میگن یا اونا. این اتفاق افتاده در عالم. وقتی اینجور شد چه باید کرد؟ خب راه صحیح ابتدایی که هر عقلی قضاوت میکنه اینه که بشینند اون کسانی که با هم اختلاف دارند عاقلانه بشینند با هم بحث کنند، دلیل بیارن، معلوم بشه کدوم دلیل درسته کدوم درست نیست، حق کدامه باطل کدامه. اما عرض کردیم کسانی عمدن اومدن ایجاد اختلاف کردن، اونا دلشون نمیخواد حق روشن بشه. این کسانی که این راه های باطلی فرقه های باطل رو درست کردن، عده زیادی در طول مدت بعد از سالیانی دنبال رو پیدا کردن و با شیطنت هایی که کردن اعتماد اونا رو جلب کردن به خودشون. این فرقه های خب کمابیش اینا دیگه چیز علنی هست، توهینی به کسی نمیشه. این فرقه های متصوفه که در اطلاف عالم پراکنده هستن و میدونید مریدهای خیلی سرسختی دارن، اختاب بعضی هاشون طوری هستن اونچنان مریدها در مقابلشون که بمیر حاضره بمیره، میگه جانتو بده حاضر، خیلی محکم و حالا اگر شما خودتو از نزدیک ندیدید، بعضی هاشون از نزدیک دیدم و بیشترش شنیدم و تاریخشون رو خوندم، نمونه های زیادی دیدم. تو اینا کسانی هستن که اون رؤساشون حاضر نیستن بحث بکنن و مطلب رو روشن کنن، چون اونا هم اینا رو میخوان که یه مش مرید داشته باشن، یه تعبیر زشتی نباشه استحمارشون کنن، ازشون استفاده کنن. اونا حاضر نیستن که یه جوری بشه که معلوم بشه اینا کلک بود و حق بازی بود. ولی خب در بین اتباع کسانی هستن که واقعاً طالب حق قندری اشتباه کردن، بیشتر عقلشون نرسیده، اونچنان حسن زن به اینا داشتن اعتماد کردن که باورشون شده. من در طول زندگی 70 و چند سالم با اشخاص زیادی برخورد کردم در بین فرق مختلف اسلامی، در بین مسیحیین و طوایف مختلف دیگری از ادیان مختلف، که اینا واقعا طوری بودن که اگر می فهمیدن ثابت می شد براشون که اسلام و مذهب اهل بیت تنها مذهب صحیح حق است، حتما همین را می پذیرفت. اونچنان از رفتارشون و منششون مطمئن می شدم که می دونستم اینا طالب حق هستند. حالا بد نیست شب ما رمزون هست ما یک ذکری از یک شخصی هم بکنیم که شما هم شنیدید. در کردستان که اخیراً یک شخصی رو به شهادت رسوندن، ماموستا شیخ الاسلام، ایشون عضو مجلس خبرگان بود. ما در مجلس خبرگان با ایشون آشنایی داشتیم و از عجایب این که رفاقت من با ایشون از رفاقتمون با بسیاری از دوستان دیگه خیلی بیشتر و عمیق‌تر بود. ایشون هم متعاقباً خیلی به من اظهار علاقه میکرد، تعبیرات عجیبی بود. خیلی وقتا سعی میکرد پلو من بشینه توی مجلس و اینا. یه روز اتفاق افتاد توی یکی از اجلاس خبرگان، ما ظهر توی یه اتاق با هم بودیم، نهار خورده بودیم رفتیم استراحت بکنیم، من رفتم تو اتاق، دیدم ایشون اونجاست، ایشون بود و من دو نفر. خب فرصتی شدیم با هم خصوصی صحبت کنیم. ایشون تعریف کرد از خانوادش و پدرش و اینا که چقدر به اهل بیت علاقه داشتن، چون مذهب شافعی داشت. گفت پدر من قطب نقشبندیه بود و جلوه هیچ شخصیتی از سیاسی و اداری و علمی و این حرفا بلند نمی شد، فقط اگر اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها وارد می شد تمام قد جلوش بلند می شد. اواخر پیر شده بود که نمی تونست درست از جاش بلند شه، اگه سید وارد می شد به ما تحمیل می کرد، تکلیف می کرد زیر بغل منو بگیرید جلو سید بلند بشه. اولاد از زهراست. ایشون می گفت در خانواده ما چند نفر فاطمه نام بودن که مردم برای اینها کرامت قائل بودن، عمدش به خاطر اینکه اسم فاطمه زهرا داشت. و بالاخره آخرش گفت من معتقدم، من اعتقاد شخصی ما میگم، اگر کسی به حضرت زهرا جسارت بکنه کافره. من شوخی کردم باش، گفتم پس تو از ما شیعتر هستی؟ گفت نه، من سنیم، مذهبم هم شافعی هست، نماز خوندنم هم دیدید، دست بسته هم نماز میکنم و احکام فقه شافعی رو عمل میکنم، ولی علاقه ما نسبت به اهل بیت اینجوریه، ما خانوادگی هم هست، اختصاص به من هم نداره. و شاید به خاطر همین محبتش هم بود که شهادت نصیبش شد و به دست این فرقه زاله مزل به شهادت رسید. همین سال گذشته، سال دوم گویا. منظورم اینه که در بین کسی که خودش تصریح میکنه من سنیم شافعی هستم، اینجور علاقه به اهل بیت و تصریح به این که اگر کسی به حضرت زهرا جسارت کند من اون را کافر میدونه. خب حالا اگر اون باورش بود این چیزایی رو که من راجع به صدر اسلام و جسارت هایی که به حضرت زهرا معتقدیم، باورش بود که اینا اینجور شده، خب اون تصریح میکرد اینکه من اینا رو کافر میدونه. اگر این جسارت ها ثابت بود براش، اون از بس به پدرانشون و فامیلشون و گذشتگانشون و علمای گذشتشون اطمینان داشت که میگفت اصلا نمیشه این حرفا، اینا تو تاریخ جعل شده، توی تاریخ شیعه. و الان مگه میشه هم چیزی؟ علمای ما، بزرگان ما که اینقدر نسبت از زهرا ارادت داشتن، هیچ شکی مثلا درباره مذهب تسنن نداشته. این محیط و این شرایط اجازه نمیداد که به غیر از این فکر بکنی. حالا بلا تشبیه، حالا تشبیهش هم بگیم خیلی به جای بر نمیخوره، ما هیچ وقت فکر میکنیم که مثلا مذهب وهابیت درست باشه یا مذهب خوارج درست باشه؟ اصلا به ذهنمون خطور میکنه؟ اونچنان در یه محیطی هستیم، شرایطی، بزرگانی دیدیم، کراماتی، تباریخی داریم که اصلا این چیزی احتمالش هم به ذهنمون خطور نمیکنه. در مذاهب دیگه هم کمابیش از این جور افراد یافت میشه. من نمیگم همه اینجورن، ناز اشتباه نشه، کسانی هم هستند که نمونه هاشو میبینید، یه عناد خاصی به اهل بیت و شیعه داره، چیزهایی که کاملا روشن است غرض ورزی است. مثلا توی تاریخی داستانی روایت بوده به نفع شیعه، در چاپ بعدی کتاب میان حذفش میکنه، چقدر زشته، خیانت به تاریخ و به اسناد تاریخ. اون کتابی خود شما نوشتید، خودتون چاپ کردید، چون یه جایی بوده به نفع شیعه توش بوده، سندی بوده توش، چاپ بعد میان حذفش میکنه. یا حتی تغییر برعکس، خب اینا رو دیگه نمیگم مثل اینا هستن طالب حقن، اون عنادی. در طوایف مختلف انسان هم اینجور آدم های معاند پیدا میشه، انشالله تو ما پیدا نشه، اما بالاخره ما هم آدمی زادیم دیگه، ما هم هوای نفس داریم، ما هم شیطان داریم، باید به خدا پناه ببریم. لجبازی و عناد و در مقابل حق ایستادن و با این که آدم میفهمه یه چیزی درسته بگه نه این کار بکنه، خیلی این ازشتی، اما مراتبی ازش در بنده هم پیدا میشه. میگید نه، سر مبایسه با رفیقمون مبایسه میکنیم، میفهمم اون درست میگم، اما میگم نه همینه که من میگم. چرا؟ این از اینجا شروع میشه، آدم در مقابل رفیقش خودشو نشکنه، برتری خودشو اثبات کنه. این یریدون علوون فی الارض تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوون فی الارض ولا فساد. این روحیه را اگر ما از جوانی در خودمون تغییر ندیم، این خوی شیطانی رو برطرف نکنیم، تمرین نکنیم که همیشه تابع حق باش، وقتی فهمیدم یه جایی اشتباه کردم میگم آقا حق با شما بود، من اشتباه کردم، به خدا قسم هیچ ضرری بهتون نمیخوره، امتحان کنید. عزیزتر میشین. اما شیطان نمیذاره. میفهمم اشتباه کردم، بازم به روی خودم نمیارم، اصرار میکنم نه حرفمو نگه من گفت. میگه انانیت خودم مریض. این کمک کمک بالاک تگه میاد در حد رؤسا و بزرگان و رهبران و اداره کنندگان جامعه که میاد و یه شکل دیگری پیدا میکنه. اون وقت خیلی فساد برش متردی میشه، خیلی حقایق مورد انکار واقع میشه، برای اینکه خودشو خورد نکنه، غرورشو نشکنه به قول خودش. اما اگه آدم عادت کنه که وقتی فهمیدی جای شما یا حق با شما بود، من اشتباه، به هر حال آدم های معاند هم هستن. ببین قرآن، سوره های قرآن، همین سوره بقره را شروع میکنین، ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم، آیه چندم قرآنه، سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. سوره یاسین شروع، انا جعلنام به بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصر، سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. اینجور نیست که همه تابع دلیل و برهان باشه. یه خواسته های نفسانی شیطانی در آدم رشد میکنه، یه لجبازی ها، یه تعصبات بی جایی در آدم پیدا میشه که میفهمه حق چیه ولی انکار میکنه. ولی به هر حال هستند، خیال نکنیم همه معانده. شاید اکثریت مردم اگر حقیقت را بشناسند و بیابند ایمان بیاره. کوتاهی مقداری از ماست که اونطوری که باید شاید نتونستیم حقایق رو برای دیگران بیان کنیم. نمونه های فراوانی وجود. به هر حال راه صحیح منطقی این است که کسانی که در مسائل دینی در اون چه موجب سعادت و شقاوت میشه با ما اختلاف دارند، سعی کنیم با دلیل و منطق و با شیوهی که تعصبات طرف رو تحریک نکنه. خب اونا آدمیزاده. خود ما اگر یک کسی با زبان منطقی با ما صحبت بکنه، با زبان ملایم صحبت کنه، خیلی حرفا رو قبول میکنیم. اما اگر از اول با تندی و با خشونت و با پرخاش و احیانا با توهین و این حرفا با ما حرف بزنه، ما هم در مقابلش موضع میگیریم. هر چی او میگیم ما برعکسش. اگر با مردم حرف منطقی با روش صحیح بزنیم، بسیاری از اختلافات برداشته میشه. یه چیزی یادم اومد از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه، برای شادی روحشون صلواتی بفرستید. شاید این مطلب را من حدود 40 سال پیشتر از ایشون شنیدم. در درس ایشون توفیقی داشتم شرکت میکردم، گاهی پیش از درس یا بعد از درس، غالبا پیش از درس، یه نکته های اخلاقی، تاریخی، موعظه ای چیزی میفرمود. یه وقت به این مناسبتی فرمودن که با اهل تسنن اگر ما از این منطق استفاده کنیم خیلی موفق میشیم. این صحیح نیست که ما از اول بیاییم با یک نفر سنی مذهب درباره مسائلی که موجب ناراحتیشون میشه با شدت و حدت بحث بکنیم. ما ایشون میفرموده بهترین راه اینه که ما با اونا بگیم شما در فقه تابع 4 نفر از علمای بزرگ هستید، ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل. قدیمی ترشون ابو حنیفه است و مالک بعد شافعی و از همه متأخر احمد بن حنبل. ابو حنیفه و مالک اینا مستقیما شاگرد امام صادق بودن، خودشون هم بیان کردن، گاهی هم افتخار میکردن. حتی از ابو حنیفه نقل شده که ما رأیت و افقه من جعفر ابن محمد لولا سنتان لهلک نعمان. اسم ابو حنیفه نعمان بود، ابو حنیفه کنیش بود. گفت اگه اون دو سالی که من پیش از صادق تلمذ کردم نبود، من هلاک شده بودم. خب شما مقلد اینا هستید، بسیار خوب. آیا تقلید کردن از شاگرد مانع میشه از تقلید کردن از استاد؟ شما نصی که از پیغمبر، از خدا بر این ندارید که فقط از 4 نفر باید تقلید کرد. خب انتخاب کردید اینا رو، بسیار خوب. اما این دلیل این میشه که از استاد اینها آدم تقلید نکنه؟ ما از استاد اینا تقلید میکنیم. شما شاهد تقلید میکنید، ما از استادشون. خودشون به شاگردی او افتخار میکنه. چرا شما مذهب شیعه را در کنار سایر مذاهب معتبر نمیدونید؟ فرمودن در مقابل این مذهب هیچ دلیلی نداره، هیچ چی نمیدونن، هیچ منطقی نداره. استادی که شاگرد اعتراف کنه که او استاد خیلی از من بالاتره، من هرچی دارم از اوست، باعث نجات من شده بود، بگن حالا از شاگرد جایز تقلید کنین، از استاد جایز نیست، هیچ منطقی اینا نمیپذیری. اگه این باب باز شد و اونا حاضر شدن در کنار ابو حنیفه، به امام صادق هم اعتبار قائل باشه، این مذهب هم مذهب معتبری باشه، این رسمیت بخشیدن به شیعه است. این باعث میشه که کتابهای ما دیگه از حالت قاچاق در میاد. میدونید الان کتابهای شیعه در عربستان قاچاقه، تو کتابونا پیدا نمیشه، تو کتاب فروشی وارد شدنش رو تو مرز میگیرن. کتاب ارسن اینجا با پست، بفهمن کتاب شیعه است، رد میکنن، نمیرسونن. تو کتاب فروشی هاشون پیدا نمیشه کتابهای شیعه، اینکه اینا قاچاق میدونن، خارج از اسلام میدونن. اما اگر فهمیدن نه، اینا هم کتاب استاد ابو حنیفه، استاد استاد احمد ابن حنبل است، بس زمینه باز میشه که اونا با معارف اهل بیت آشنا بشن. اگه با آشنا شدن، اونایشون که ریگی در کفش ندارن و طالب حقیقتن، تدریجاً شیعه خواهند شد. اون کسی که عناد داره، خدا هم میفرماد سوان علیهم انذرتهم عملاً تندرهم لا یؤمن. اینجور افراد معاند همیشه پیدا میشن گوشه و کنار دنیا، ما با اونا کاری نداریم. اما کم نیستن کسانی که طالب حقیقتن و این شیاطین مانع شدن از این که اینا به حقیقت راه پیدا کنن. ما اگر راهی باز کنیم، راه مسالمت آمیزی که جنگ و دعوایی نداره، شما به این مذهبتون بسیار خوب عمل کنید، اما چرا مانع میشید که ما به مذهب استادشون عمل کنیم؟ و این همون چیزی بود که مرحوم شیخ محمود شلتوت اینو مطرح کرد و مذهب شیعه را در مصر معتبر دانست و رسمیت، و بعضی از قوانین مصر در زمان او اصلا طبق قوانین شیعه شد. یکی مسئله طلاق بود که اونا طلاق رو در یه مجلس جایز میدونن، قانون رسمی مصر شد که طلاق باید در 3 مجلس بشه طبق مذهب شیعه بشه. این کاریست که شدنیست. البته افتخارش مال مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه بود که دار التقریب را ایشون تأسیس کردند و نماینده فرستادند در مصر، با علمای مصر از کلم تعامل داشتند و تقریبی شد بین شیعه و اهل تسنن. یکی از بهترین ثمراتش هم این بود. اینا را عرض کردن برای اینکه ما تصورمون نباشه که هر کس گفت من سنی هستم یعنی حتما دشمن اهل بیت. من در سفرهایم در کشورهای مختلف با اشخاصی برخورد کردم که علاقه شون نسبت به اهل بیت، اون چه من دیدم با اون چه بر بین ماها شایع است نمیشه بگن کم دارین. یه شیخ مصری را من در اندونزی باش ملاقات کردم، یک سخنرانی کرد درباره اهل بیت صحبت کرد، من بهش گفتم بعد از جلسه که گویا شما مسیحا نسبت به اهل بیت علاقمند هستید و اینا، ما همچین تصور میکنیم. گفت میگن ما دوست میداریم اهل بیت ها، نحن مفتونون به اهل بیت، ما شیدای اهل بیتیم، عاشق اهل بیتیم. نگو دوست میداریم، دوست داشتن چیه؟ در یه جلسه در مالزی منزل شیخ سنی بنده با جناب آقای مسعودی تولیت آستانه حضرت معصومه سلام الله علیها یک سفری در مالزی بودیم، منزل یک شیخ سنی، یک نفر مدح اهل بیت خون که من و آقای مسعودی دو تا آخوند به گریه افتادیم. اینها را اگر ما به روش صحیح تبلیغ بکنیم و معارف شیعه را درست براشون تبیین بکنیم، مطمئن باشید بسیاری از اینها شیعه میشه. ولی ما کوتاهی داریم، ما باید جواب بدیم به صاحب شریعت و صاحب مذهبمون. خب راه صحیح همین که آدم با دلیل و منطق، با بحث آزاد علمی و تحقیقی بحث بکنه که کدوم مذهب درسته کدوم. اما اونجایی که میدونه کسانی هستند که یا معاندند و یا اونچنان تحت تأثیر تبلیغات دیگران قرار گرفتن که احتمال خلاف هم نمیدن، یقین کردن که مذهبشون درسته و مذهب شیعه باطله، خب با اینا چیکار باید کرد؟ اگر ما در بیان حق و اثبات بطلان مذاهب باطل کوتاهی کنیم، به خدا، به پیغمبر، به انسانیت، به شهدا، به گذشتگانمون، به آیندگانمون خیانت کنیم. یعنی ما هم شدیم عملا جزء شیاطینی که راه حق را مسدود میکنند. و انهم لیصدون عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. وقتی حقیقت را بیان نکنیم اونا سوء استفاده میکنن، میگن لابد که چیزی بود میگفتن، اینا دفاع میکردن. این که کار صحیحی نیست. خب پس چه کنیم با اون کسانی که مخالف هستند، یا از روی عناد و یا از روی جهل مرکب؟ اون چنان شرایط اجتماعی و محیط و اینا براشون فراهم بوده که احتمال نمیدن راهشون خطا باشه. با اینا چی کنیم؟ اصل مسئله حفظ وحدت در اینجاست. اگر ما با اینها برخورد پرخاشگرانه و تند و متعصبانه داشته باشیم، چه نتیجه ای دارید؟ نتیجه اینه که بر عناد اونهایی که معاندن افزوده میشه، برای اونهایی هم که در اثر جهل مبتلا شدن یه سوژه‌ای پیدا میشه. اگر حق بودن دیگه چرا باید درشتی بکنن؟ چرا باید فحش بدن؟ مطلب حقشون رو با دلیل بیان میکردن. خود همین باعث میشه که این را دلیل بر بطلان ما حساب کنه. پس به هر حال برخورد متعصبانه، یعنی اظهار یه مطلبی بدون دلیل، ارسال مسلم، توامه با پرخاش، با فحش، هیچ نتیجه نخواهد داد. اگر نتیجه معکوس نده، نتیجه مطلوب نخواهد داشت. اگر نتیجه داشته باشه، حرف منطقی است. البته جلو حرف منطقی نباید گرفته بشه، این هیچ راهی نداره، هیچ دلیل منطقی نداره که جلو منطق گرفته بشه. اما جلو رفتار پرخاشگرانه، متعصبانه، خصومت برانگیز، کینه توزانه، این هیچ دلیل عقلی نداره، دلیل شرعی هم نداره. ممکنه کسانی تصور کنند که ما در روایاتی در بعضی زیارت‌ها داریم که نسبت به کسانی لعن شده، خب بر اساس همین ها ما میاییم مصداقش رو تعیین میکنیم و به کسانی لعن میکنیم. عرض می‌کنم که در این روایاتی که در این باره هست و زیارت‌ها گفتن برید سر مناره بیستید لحن کنید، یا برید پشت بلندگو بایستید لحن کنید. شما لحن میتونید تو خونه خودتون بکنید، لزومی نداره که اون چنان علنن در حضور دیگران شما کاری بکنید که احساسات اونا رو تحریک کنید. نتیجهش میشه که شیعه رو گیر بیارن و اونوقت بکشن، ترور کنن، خونشون را مباح بدونن، هیچ پیشرفتی هم نکنید شما. این چه کار عاقلانه است؟ این چه دلیل عقلی و شرعی دارید؟ فرضاً اگر جایی هم مصداقی دارد، روایتی از زیارتی از چیزی هست، من نفی نمی کنم. قرآن خیلی جاها لعن کرده، صریحاً در خیلی جاها لعن کرده، نه تنها خودش لعن کرده، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، همه لعن کنندگان لعنشون بر این افراد باد. این لعن قرآنه. اما این فقط لزومی نداره که ما در مقابل کسانی که در صد مسئله با هم اتفاق نظر داریم، مقدسات هم دیگر رو محترم میدونیم، در 5 تا 10 تا مسئله با هم اختلاف داریم، بیاییم اونچنان اون را تحریک کنیم که از هر دشمنی بر ما دشمنتر بشن، چه دلیل عقلی داریم؟ چه مجوزی داریم؟ اما به هر حال این حق را برای خودمون باید نگه داریم که در محافل علمی، در محیط سالم، دور از تعصبات، در محیط تحقیقی بیایم بشینیم بررسی کنیم حقایق را، تاریخ را بررسی کنیم، ببینیم کدوم تاریخ درسته، کدوم خطاست. اگه این کار را نکنیم، به زبان امروزی ها به علم خیانت کردیم، اما به زبان دین به خدا و پیغمبر و امام و حقیقت و شهدامون خیانت کردیم. اگر اینا بیان نشه و اثبات نشه حقانیت دین اسلام، مذهب تشیع، آیندگان از کجا بفهمن؟ من و شما این دین رو که داریم از کجا آوردیم؟ اگر نبود این مجالس مذهبی، مساجد حسینی ها، روضه‌خوانی ها، مجالس عزاداری، مجالس سرور، اگر اینا نبود من و شما از کجا میفهمیم دین حق کدومه، مذهب حق کدومه؟ خب اگر اینا رو ما تعطیل کنیم و یا در این مجالسمون از این سخنانی که باید اثبات حقانیت مذهب بکنه هیچی نگیم، آیندگان از کجا بفهمن مذهب حق کدومه؟ پس ما امانتداری نکردیم، حق را به اهلش نرسوندیم. پس تحقیق درباره مسائل اعتقادی، در مسائل تاریخی که نتایج اعتقادی و دینی و مذهبی دارد، این یک وظیفه عقلی و شرعی ماست. این باب نباید مسدود بشه، ولی باید احترام طرف را حفظ بکنیم، بی جهت احساساتشون رو تحریک نکنیم، بی جهت چیزهایی نگیم که هیچ نتیجه‌ای برای اثبات حق ندارد، بلکه بر عناد و لجاج لجبازان می افزاید. احیانا دشمنی هایی که موجب خونریزی افراد بیگناهی می شه به بار میاره. شما اگه بررسی کنید تاریخ تشیع را، چقدر شیعه به دست افراد نادان یا معاند به شهادت رسیدن در اثر حرفایی که یه شیعه دیگری در یه شهر دیگری زده. اونایی که دستشون اونجا نرسیده رفتن در شهر خودشون هرچی شیعه گیرشون اومده کشتن. حالا صرف نظر از امور دینی، این کار عاقلانه ایست که آدم یک کاری بکنه که ادهی از دوستان و عزیزان خودش را که اونا مثل جان ما عزیز هستند، هر شیعه یه جا باشی، اونا را به کشتن بدیم؟ سر چی؟ بنابراین ما دو تا وظیفه داریم که اینا با هم خلط میشه. یکی که کاری نکنیم که اون کسانی که امن برشون مشتبه شده یا خدای نکرده اهل عناد هستن، کاری نکنیم که اونا رو تحریک کنیم. احساساتشون رو علیه خودمون تحریک کنیم، دشمنی اونا رو زیاد کنیم، اونا رو سر لج بیاندازیم. این کار رو نباید بکنیم. اون چه ذکر فرمودن بزرگان مقام معظم رهبری مرحوم امام رضوان الله علیه سایر علما بزرگان به خاطر همین مسئله است که شما کاری نکنید که احساسات دیگران تحریک بشه و باعث این میشه که ضررهایی بشه عیان بذارن بدون اینکه نفعی برای شما داشته باشه. این میشه حفظ وحدت. اما این معناش این نیست که در محافل علمی نشینید دوستانه با هم بحث کنید. یکی از بزرگترین خدماتی که در عصر ما، یعنی در قرن ما انجام گرفت برای احیای مذهب شیعه و اثبات حقانیت، کاری بود که در هندوستان مرحوم صاحب ابقات انجام داد و در نجف مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه ما، که چه خدمات بزرگی این دو بزرگوار انجام دادند، چه فداکاری هایی کردند، چه خون دل هایی خوردند تا این دو تا کتاب را نوشتند. اینا خودش داستانی داره که بعد تاریخش خوند و ازش عبرت گرفت. اندکی بلکه شباهت هم به اونا آدم پیدا کنی. چه عشقی به اهل بیت و امیرالمومنین داشت علامه امینی، اسم امیرالمومنین میرسید عشق از چشماش میاد. در حرم مطهر امیرالمومنین یک ساعت سر پا می ایستاد همینطور عشق میریخت. اما در کتابش یک جا نسبت به شخصیت های مورد احترام اهل تسنن بد نگفته، بلکه همه جا علامت رضی الله عنه هم بعد از کرامشون ذکر کرده. حالا که حرف به اینجا رسیدی قصه هم داره تو نقل کنم و دیگه وقت هم گذشت. بله، حدود 58 سال یا 59 سال قبل من در نجف در منزل آقای امینی این داستان رو از پسرشون شنیده. مرحوم آقای امینی وقتی کتاب القدیر رو نوشتن جلدای اول دومش رو به شخصیت‌های معروف اهل تسنن اهدا کرده، فرستادن به سلاطین، عمرا، نخست وزیران، علما، رؤسای ازهر، جاهای دیگه، و اونها غالبا براشون تقریض نوشتن. تو جلدهای بعد تقریض‌هایی که برای القدیر نوشته از سلاطین و بزرگان و علما بعضی چاپ شده. تو جلد پنجم ششمش هست به نظرم بعضی مطالب ذکر شده که فی حد نفسه جنبه تحریک کنندگی داره. البته ایشون از کتابای خودشون نقل کرده. درباره خلیفه دوم به خصوص مطالبی ذکر شده که خیلی حساسه. آقازاده ایشون نقل میکرد که چند نفر از علمای شام اینا رو خونده بودن، این کتاب جلد پنجم ششم القدیر را، خیلی ناراحت شده بودن و تصمیم گرفته بودن بیان عراق، بیان نجف و با ایشون بحث کنند و ایشون یک کتک سیری بزنند. حالا اگه اقلا نتونستند بکشند، اقلا یک کتک حسابی بزنند. بعد میگفت از لابلای حرف و رفتارشون رو بعد فهمیدیم. بالاخره یه روز تماس گرفتن که ما چند نفر از علمای شام هستیم، اومدیم اینجا خدمت آقای امینی برسیم و وقت خواستند و بالاخره با آقا صحبت کردیم و شام فرمودن بیم. ایشون جایی رو نشون میداد که یه ستونی بود توی زیرزمین خانه‌ش. میگو پای این ستون یکیشون نشسته بود، تکیه داده بود به این ستون. مادر صحبت کردند و یواش یواش آقا رو کشتن به بحث که شما چرا به صحابه بد گفتید و جسارت کردید و جسارت به صحابه چنین و چنان است. و ایشون گفتن نه، من هیچ جا به صحابه بد نگفتم. گفتن فلان کتابش، گفتن من نقلی از کتاب خودتون کرده. گفتن نه نیست، گفتن برو فلان کتاب بیار. رفتم من کتاب بردم. گفتن این که من نقل کردم این از این کتاب هست، بسم الله متن کتاب. یه جا دیگر رو گفتن خلاصه چند ساعت بحث بین این چند نفر با علامه امینی در خانه آقای امینی مطرح شد و ایشون یکی یکی جواب دادن. اواخر یکیشون خیلی ناراحت شده بود، میگفت پاهاشو دراز کرده بود پشت به جلوی ستون نشسته بود، سرشو میزن به ستون و یک بد میگفت به خلیفه دوم. آقای امینی فرمود به صحابه پیغمبر بد نگو، ما به صحابه جسارت نمیگنیم، حقیقت تاریخی است، اومدیم از کتابهای خودتون نقل کردیم، برای اینکه حقیقت روشن میشه. ما دشمنی، ما بدگویی، حد دشمن دادن اینا نیست. گفت اون سنی بد میگفت که یعنی این بدبختی هایی که ما نصیب ما شده از تو هست. خطاب میکرد به خلیفه دوم. من لفظشو میدونم، نمیخوام الان عرض بکنم، توهین بود. آقای امینی منعش میکرد که توهین نکن به خود صحابه برم. این روش هم حقیقت را تبیین کرده آدم، هم سوژه دست مخالف نمیده. اگه کسی طالب حقیقت باشه حق را میپذیره، اما وقتی از اول تحریک کننده با فحش و لعن و فلان و توهین باشه، خب از اول رم میکنه طرف میره دیگه، گوش نمیده به حرف بعدیش. و این همون چیزی بود که مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه اشاره میکردن که شما اگر رفتید جایی با اهل تسنن مواجه شدید، اینجور بحث کنید، از اینجا شروع کنید که ما میگیم همونطور که از ابو حنیفه میشد تقلید کنند، از استاد ابو حنیفه میشه تقلید کنند. شما نمیخواد از او تقلید کنید، بسیار شما در که میخواد تقلید کنید، ما میخواد از امام صادق تقلید کنید. که این حجاب حاجز بین شیعه و سنه برداشته میشه، حاضر بشن کتاب های ما مطالعه بکنن، ما هم را مسلمان حساب کنن. اگر این کاری رو که این حجابی که شیطان ایجاد کرده، این مانع میشه از این که اینا به حق گوش بدن. یه مقدارم رفتار نسنجیده بعضی از ماها، ما اگر خودمون را مسئول میدونیم که مذهب تشیع رو ترویج کنیم، حقیقتش رو برای آیندگان حفظ کنیم، از یک طرف باید بر اساس دلیل منطقی و شواهد تاریخی و دلایل عقلی اثبات کنیم مطلب را، بدون اینکه متعرض دیگران میشیم، دیگران خودش اشتباه کرد. خود شما هم که نمیگید اونا معصوم بوده، ما اقلا میگیم 14 معصوم داریم، شما که معتقد به نسبت کسی نیستید، خوشحال نه اشتباه کرد، اما ما دلیلمون ایناست. دلائل اونچنان روشنه که مثل شیخ الاسلام کردستان میگفت من عقیدم این از صریحنم میگم که اگر کسی به حضرت زهرا جسارت کنه کافر است. سنی هم بود، برای اینکه تعصبی نداشت، بدون تعصب روایات و تواریخ را تا حدی اون که در حد خودشون بود و خودشون معتبر میدونستن. حالا اگر بیشتر ارتباط بود از منابع شیعه هم استفاده میکردن، شاید شیعه هم میشد صریحا برمیگشت. به هر حال اینا برای این بود که عرض کنم مسئله تحقیق در مسائل اعتقادی و تاریخی در اون جهت اثبات حقانیت مذهب شیعه و بالعرض ابطال سایر مذاهب مخالف یکی از وظایف قطعی شرعی ماست که هیچ جانشین پذیر نیست، اما به شرط ها و شروط ها که ما رعایت ادب را داشته باشیم، بی جهت دیگران را تحریک نکنیم که باعث این بشه که بین ما این حجاب حاجز قوی تر بشه و اختلاف جای اتحاد را بگیره و نگذاره که مسلمان ها بیشتر به هم نزدیک بشن و در مقابل دشمنان همکاری داشته باشند. و فقنا الله و ایاکم انشاءالله.